رسانه گرمه رادیو دوشنبه سوم دی ماه از ساعت 10 صبح الی 12. روابط عمومی معاونت صدا.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. در این ساعت توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه محراب روشن.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مهمترین کارکردهای مساجد در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کدامند؟ اولویت‌ها و مأموریت‌های مساجد در دانشگاه‌ها چگونه تبیین و تعریف می‌شود؟ آیا مساجد در دانشگاه‌ها تا کنون توانسته اهداف کلان فرهنگی را محقق سازد؟
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست. اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ. به این باید توجه.
به نام خدا. با عرض سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار است با حضور حجت الاسلام حسن اسکندری، معاون نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی شریف، موضوع مساجد در دانشگاه ها رو به بحث و گفتگو بگذاریم. ایشون معتقدند که مهمترین هدف و کارکرد مسجد در دانشگاه ها باید امور فرهنگی و مذهبی باشه و تلاش حداکثری صورت بگیره تا جذب جوانان دانشجو در این نهاد امکان پذیر بشه و جوانان در مساجد دانشگاه ها حضور بیشتری داشته باشن. بنابراین این پرسش رو ازشون خواهیم داشت که تحقق این امر چگونه ممکن است و آیا نهاد مسجد در دانشگاه ها تا کنون موفق بوده است. قبل از اینکه طرح بحثمون رو با آقای اسکندری شروع بکنیم، این رو میخوام عرض بکنم که برنامه محراب روشن از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم قابل دریافت هستش و شما بعد از پخش برنامه میتونید از طریق این نرم افزار و این برنامه کاربردی برنامه رو دریافت بکنید و دانلود کنید. همکاران من هم در سایت رادیو گفتگو صحبت های مهمانان رو پیاده میکنن و شما میتونید به صورت مکتوب هم اون رو مطالعه بکنید. برای اینکه ارتباط داشته باشید با این برنامه هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظراتتون رو منعکس بکنید. ما در طول برنامه‌های مختلف این نظرات رو جمع‌آوری می‌کنیم و در قالب طرح سوال یا موضوعات به اون خواهیم پرداخت. اما کم کم وارد بحث بشیم با آقای حجت الاسلام حسن اسکندری، معاون نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی شریف. آقای اسکندری سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. ارادتمندم و خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم عرض ادب و سلام دارم.
برای شروع بفرمایید که حالا به صورت مقدمه کوتاه، امروز جایگاه مساجد در دانشگاه چگونه هستش و آیا مسجد در دانشگاه صرفا یک نهاد و یک مکان فیزیکی هستش که در دانشگاه قرار گرفته یا کارکردهای دیگه‌ای پیدا کرده به لحاظ فرهنگی، به لحاظ معنوی یا موضوعات دیگه که از زبان شما حتما شنیدنی خواهد؟
همونجوری که حالا در سیره نبوی ما خوندیم و دیدیم اینه که پیامبر از زمانی که از مکه حرکت کرد به سمت مدینه، به اولین محل امنی که رسید که روستای قبا بود، در اونجا یک هفته ساکن شد و همون یک هفته یک مسجدی رو در اونجا بنا کرد و اونجا شد پایگاه فکری، فرهنگی و سیاسی پیامبر. از اونجا که وارد شهر یثرب شد که بعدها نامش مدینه شده، باز هم تو بعد ورودش تلاش کرد یک مسجدی رو بنا بسازه، اونم در مرکز شهر و عموم مردم رو اونجا جمع کنه و اون محل محل اجتماع مردم بودش. به همین ترتیب در یه مجموعه‌ای مثل دانشگاه که مجموعه فرهیختگان هستش و بسیاری از اندیشمندان و دانشجویان محترم اونجا حاضر هستن، یک پاتوق و یک محلی هم برای این هستش که در کنار همه فعالیت‌های علمی که دارن در رشته‌های خودشون انجام میدن، اما یه فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و معنوی دارن که لازمش اینه که یک جا در حد همه رشته‌ها هم که باشن اونجا جمع بشن و تو اون محل بتونن حرفای خودشون رو بزنن، تبادل رأی و نظر داشته باشن. مسجدها بهترین پایگاه‌ها بودن تو این دانشگاه‌ها که در بخش مرکزی دانشگاه عموماً قرار می‌گرفت و اون بچه‌ها از بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها به اونجا می‌اومدن و تو اونجا حاضر می‌شدن. برای نمونه عرض می‌کنم، مثلا دانشگاه شریف یه دوره اوایل انقلاب این تأسیس شده و بعد از اونم در سال 84 دوباره توسعه پیدا کرده و خب مجموعاً
همون مسجدی رو می‌فهمه که مجاور خیابون آزادی هستش و
بله، همون گنبد بزرگی بله. داره که مجاور خیابون آزادی هستش بله. و اونجا از سال 84 توسعه پیدا کرده، در حدود 560 نفر ظرفیت داره و خب این یکی از چیزهایی که برای خود منم در بعد ورودش در دو سال پیش که وارد دانشگاه شدم و اونجا محل خدمت من قرار گرفت، برام جذاب بود که همیشه در وقت ظهر که عموم دانشجوها و استادا تشریف دارن در دانشگاه، این مسجد مملو و جمعیت بود. یعنی تا آخرین محلی که جا داشت دانشجویان و استادا شرکت میکردن. حالا درسته بخشی از اینا فقط نماز میخوندن، بخشی ها بعد از برنامه‌های بعدی هم میموندن و این محل یه محل پاتوقی بود. بعضی هم بعدش استراحت میکردن بله. بعضی هم مباحثه میکردن و گفتگو میکردن. یه پاتوقی بود برای همه دانشجویان و استادانی که یه مجالی داشتن و دانشگاه حاضر بودن و میخواستن کنار هم بنشینن.
به حلقه ای شکل می گرفت، حلقه های ارتباطی به اصطلاح بین حالا دانشجوهای رشته های مختلف، و خصوصا من میخوام این صحبت رو و این سوال رو بپرسم چون در واقع یکی از مکان هایی که قومیت های مختلف در اون راحت گرد همیان دانشگاه هستش، آیا ارتباط بین قومیت ها و مذاهب مختلف رو شما تو مساجد دانشگاه ها، حالا به خصوص دانشگاه شریف که شما تشریف دارید، اینو ما امروز شاهد هستیم یا اینکه به قولی هر کس نمازش رو میخونه و حالا یه خورده استراحت میکنه میره دنبال زندگیش؟
چون دانشجو پتانسیل زیادی داره و خیلی از برنامه‌های رو در کنار درسش داره انجام میده، دنبال یه جایی هستش که تبادل آرا کنه.
بله.
مثلا یکی از علاقمندی‌های دانشجوها اینه که مثلا یه سری زبان‌ها رو یاد بگیرن. خب کجا باید دوره هم بچینن و این بحث رو بکنن و مثلا ظرفیت‌های مختلفو بسنجن اینا. یه جایی که سایری باشه و مثلا اگر زمستون گرم، اگر تابستون خنک و راحت میتونن پاشون هاستو دراز کنن یا مثلا چیکارن، اونجا محلی قرار گرفته برای همین مسائلی که شاید برای خیلی تعجبه ولی اونجا پاتوق بشه. یه جمله هم در مورد قومیت ها فرمودید. ببینید قطعا قومیت توی مسجد هیچ وقت لحاظ نمیشه، به خاطر همین از جنوب و شمال تا شرق و غرب هر آدمی که توی این دانشگاه رفت آمد میکنه قطعا اگر مایل باشه میاد وارد دانشگاه میشه. من یه چیز فراتر هم بگم، مذاهب شاید اینجا یه ذره برای شما جذاب بشه که
بله.
مثلا مذاهب دیگه، مثلا اهل سنتی که در دانشگاه هم حاضر هستن کاملا به صورت مشهود اینجا میان نمازشون هم میخونن.
میتونن نماز جماعت خودشون رو داشته باشن؟
بله، از خودشون یه گوشه میستن، دو نفر، سه نفر، چهار نفر خودشون نماز میخونن و خیلی راحت و ریلکس همه اموراتشون هم رسیدگی میکنن.
و تعاملات بحثای بین مذاهب چی شکل میگیره؟ یعنی
بله بله،
مثلا خود نهاد رهبری در دانشگاه ها چطور میتونه کمک بکنه و چگونه کمک کرده اگر تا حال اتفاق افتاده که این گفتگوهای بین ادیانی تو مثلا مساجد دانشگاه پا بگیره؟
ببینید یکی از علاقمندی های دانشجو امروز تو مسجد دانشگاه اینه که ما بحثای روز رو بکنیم. مثلا مثال میزنم، یه دوره مثلا 10 جلسه‌ای در مورد جنبش‌های معاصر از طرف مثلا خود ما شکل گرفت تو مسجد. بلافاصله بعد از نماز در مورد شکل‌گیری جنبش‌های اسلامی که در همین مثلا 50 سال اخیر شکل گرفته بودن، جنبش‌های تکفیری، جنبش‌های مثلا القاعده و داعش و مثلا و جریان‌های مختلف، این مباحث که مطرح میشد، خب حالا اون استاد میومد یه 20 دقیقه یا نیم ساعت یا یک رو بعد از نماز اینو مطرح میکرد. حالا بخش اولش در روز اول، دوم همینجور، سوم، چهارم. بعد از جلسه مفصل بین یه سری ها بحث میشد که من اونجا بودم. مثلا بعضی از بچه‌هایی که اهل کشور افغانستان بودن و تو این زمینه بحث داشتن با دیدگاه مثلا مرسومی که ما داریم در مورد جنبش ها، مثلا سوالاتشون رو مطرح میکردم و میپرسیدم. مثلا میگفتن این رابطه ایران مثلا با طالبان چجوریه، آیا واقعا قابل دفاع هست یا نه، آیا واقعا شما مثلا تیم مبارزاتی که دارید مثلا توی بخش خیلی جدی، توی بخشی شاید متوسط، و از ما سوال میکردن. میخواستن ببینن واقعا شمایی که مثلا مرتبط هستید به ما بگید این چجونه قابل دفاع هست، و مسائل رو بحث میکردن. حالا یه گروه های از لبنان داشتیم، از یمن داشتیم، از کشورهای دیگه هم اونجا دانشجو داریم دیگه. اینا میومدن مباحث خودشون رو سوال میکردن و میگفتن حالا مثلا این موضوعی که شما دارید میگی شاخه القاعده مثلا در یمن، این شاخه تحت تاثیر مثلا فلان جنبشه یا فلان شخصیته، به نظر ما نه مثلا این اتفاق یه جوری دیگه هم رقم خورده، یه جوری دیگه هم حمایت شده، و دیدگاه رو به چالش میکشیدن. و خب این یه طبیعتی داره دیگه، دانشگاه اصلا مرکز همین مباحثه و همین چیزا. یه نکته که من باید اینجا خیلی تاکید کنم اینه که صرفا مساجد دانشگاه نقش تنها گزارشدهی از مباحث فقط مذهبی صرف نیست. حالا مثلا تفسیر بگیم یا حدیث بگیم یا مثلا تاریخ صدر اسلام بگیم، این نیست صرفا. بیشتر علاقمندی دانشجو به اینه که حتما شما مباحث روز رو هم وارد بشه. حالا اگه قراره مثلا شما تاریخ صدر اسلام رو هم بگی بگیم، ولی بالاخره یه بخشی از تاریخ معاصر رو هم بر اساس مبانی صدر اسلام تحلیل کنید. مثلا شاید اگر صلح‌های پیامبر رو دارید تبیین میکنید یا جهادی که اصلا توسط اهل بیت شکل گرفته مبانیشو دارید تروریسم بحث میکنید، معاصر هم بررسی کنید که آقا این مثلا صلح‌ها یا مثلا درگیری‌ها در دوره معاصر بعد چه موازی و چه مبانی صدر اسلام شکل گرفته. دیدگاه مختلف رو هم بگید. خیلی برای دانشجو جذاب بود، کتاب می‌خواستم، مقاله می‌خواستم که بیشتر مطالعه کنم و کار رو پیش ببرم. اینو دقت کنید، توی دانشگاه شریف، مسجد دانشگاه شریف در ظهرها گاهی 500 نفر 600 نفر آدم میاد، و این اکثریت این گونه هستش که این تعداد از افراد حاضر میشن و شاید بعضی از مباحثی که بعد از نماز مطرح میشه، مثلا مباحث معاصر اگر باشه، 200 نفر بعد از نماز مینشینن. به صورت صریح بعضی از اساتید یا بعضی از دانشجوها پس از صحبت‌های اون سخنران و اون کارشناس طرف مقابل رو به چالش می‌کشیدن. اینجوری نبود که بی‌تفاوت رد بشن و برن. من باعث رو کلاً می‌شنیدم و بررسی می‌کردم و بعد نظر خودشون هم میومدن می‌گفتن و انتقاداتشون رو می‌کردن. و هر دو گروه هم بودن. حالا یه گروهی که شاید مثلا این سخنران رو قاصر می‌دونستن یا مقصر می‌دونستن، یه گروهی نه می‌گفتن آقا این حرف حتی کوتاهی کردی، شما باید بالاتر و بهترش رو می‌گفتید. همه گونه آدمی با رنگ و بوهای مختلف فکری و سیاسی و اجتماعی میومدن و نظراتشون رو ارائه میکردن.
بسیار خوب. برنامه محراب روشن در خدمت شما هستیم با حضور حجت الاسلام حسن اسکندری، معاون نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی شریف. اگر این برنامه رو شنیدید و در رابطه با اون نقطه نظری دارید، میتونید از طریق سامانه پیامک 30,000-35 نقطه نظراتتون رو به ما منعکس کنید. ما حتما در طول برنامه‌های آینده به اونها خواهیم پرداخت در قالب طرح سوال از مهمانان و موضوعاتی که قابل پرداختن باشه. این رو هم عرض بکنم که برنامه محراب روشن از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت است که بعد از پخش این برنامه میتونید از این اپلیکیشن و این برنامه کاربردی اون رو دریافت بکنید و بشنوید. اما بریم سراغ ادامه بحثمون با آقای حجت الاسلام حسن اسکندری. آقای اسکندری، شما فرمودید که علاقه زیادی وجود داره به اینکه بحث‌های روز در فضای دانشگاه مطرح بشه. یک بخش رو اشاره کردید به جنبش‌هایی که در طی 50 سال اخیر وجود داشته و یه مقداری جنبه منطقه‌ای و بین‌المللی داره. اما ما در داخل کشور هم یک سری موضوعاتی رو باهاش درگیر هستیم که موضوعات سیاست داخلیمون هست. همین روزها فضای انتخاباتی مقدار داغ هستش، در ایام دیگه سال هم ما موضوعات داخلی داریم که قابل پرداختن هستش. شما چطور میتونید یک فضای امری رو ایجاد بکنید که دانشجوها بیان با خیال راحت نقطاشون رو بگن، حرفاشون رو بزنن و در فضای دانشگاه فضای در واقع تعامل و گردش اندیشه ها شکل بگیره؟
ببینید دو تا مقوله هستش که نباید با هم دیگه مخلوط بشه. یکی هستش این که مثلا شما میخواید انتقاد کنید به یک موضوعی و یا ساختار رو چالش بکشونید، این یه مسئله است. یه مسئله دیگه اینه که یه موقع میخواید علاوه بر این که به چالشش بکشید بخش زیاد توهین کنید، مثلا با ادبیات خیلی سخیفی اون رو خطاب قرار بدید.
خب
این دو مقوله از هم قابل تفکیک کرد. ببینید اون چیزی که امروز وجود داره تو دانشگاه و خیلی حالا من دو سه تا مورد مثلا خدمتتون عرض می‌کنم اینه که شما نگاه کنید تو دانشگاه مقوله‌های خیلی زیادی از مباحث سیاسی اجتماعی داره به چالش کشیده میشه و انتقاد میشه و آب از آب تکون نمی‌خوره، یعنی هیچ اتفاقی برای اون شخص نمی‌افته. مثلا مثال می‌زنم، پس از اینکه مقام معظم رهبری تحریم کرد بحث واکسن رو از آمریکا و انگلستان، یه بازتاب زیادی داشت توی مثلا رسانه خود دانشگاه، مثلا خیلی ها توییت زدن، خیلی ها مثلا حرف زدن تو روزنامه دانشگاه، مطالبی اومد، تنورش خیلی داغ بود.
بله.
این همه اینا مقبول واقع شد، تنها دو تا توییت رو به چالش کشیدن و مثلا مجموعه امنیتی ازشون خواستن بیان توضیح بدن و اون دو توییت مربوط به کسی بود که با سخن رکیکی سخن گفته بود. ببینید اگر واقعا حرمت ها حفظ بشه و فقط نقد ساختاری یا محتوایی شکل بگیره هیچ مشکلی نداره. یعنی واقعا این چه چیزی که وجود داره.
خب آقای اسکندری، دانشجو به عنوان یک جوان، هرچند که دانشجو قشر فرهیخته است، حالا دانشجویی مثل دانشگاه شریفی حتما دانشجو نخبه هم هست و حتما یک آدم متفکره که میتونه یک سرمایه بزرگی برای کشور باشه اگر نرن از کشور و بمونن انشالله، اما نکته اینه که چقدر تحمل میشه، تا حد امکان شما چقدر تحمل میکنید و چقدر فضاسازی میکنید یا آموزش میدید که فضا به اون سمت نره، فضا به سمت فحاشی، به سمت حرفای رکیک نره، دانشجو جایگاه خودش رو، جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکنه و بتونه حالا اگر نقدی هم میخواد بکنه به قول شما نقد کنه، آبم از آب تکون نخوره و نقدش نقد درست و سازنده ای باشه.
مسئله اینه ما بعضی موقع‌ها یه مسائلی رو مطرح می‌کنیم که دیگه اصلا کل باب گفتگو رو می‌بندیم. ببین یه خانومی در همون از اعضای دانشجوها توییت زده بود که مثلا من از حجاب متنفر. خب این بحث رو تو جلسات که آقا این حرف آیا باید این دانشجو رو مثلا ما به چالش بکشیم یا نکشیم، اینی که مثلا توییت می‌زنه من از حجاب متنفرم و مثلا یه حالتی توی عکسی رو مثلا میذاره بشیر کنه. ببین در نهایت هیچ اتفاق خاصی برای خانم نیفتاد، ولی مسائلی اتفاق میفته که بابا مثلا در هر جامعه باشه با این ادبیات مخالفت میکنن و اینم که از الفاظ رکیک استفاده بکنم، اونم توی یه مجموعه‌ای که مثلا به صورت رسمی شما یه اکانت رسمی داری، اکانت شناخته شده داری، یا توی یه روزنامه میای مثلا با یک ادبیات یه چیزی رو به چالش میکشی که طنزه و نوعی واقعا سخیفه. خب این تازه تو بفرمایید شما حالا یه دانشجوی جوگیری میشه، جوونه اینا، خیلی خیلی نسبت به دانشجو کنار میان و فقط بیشتر به تذکرات صحبت و مثلا مسائل اینجوری باهاش صحبت میکنن و حرف میزنن. مواردی رو هم که اگر دستگیری داشته که خیلی تعداد ما مجموعا مثلا تو این مثلا چند سال اخیر شاید مثلا مجموع دستگیری و مثلا ازش بازخواست کردن 4 نفر 5 نفر بیشتر نبوده، اونا هم جرمهای امنیتی شدید مثلا بمبگذاری داره. مثلا این دو تا دانشجویی که الان هم خیلی رسانه‌ای هست و مثلا توی بحثا داره چیز میشه، فیلمهاش موجوده، ایشون در یه پاساجی داشتن بمبگذاری میکردن و مواد منفجره رو کار میگذاشتن. خب این معلومه که باید مجموعه امنیتی اینا رو بخوان و نگرشون دارن و بررسی کنن اصلا با کی در ارتباطه و چه جریانی ها. این طبیعت هر جامعه‌ایه که مثلا مسائل امنیتیش جدی بگیره، ولی یه موارد هستش که مسائل امنیتی اتفاق داره میفته، طرف بمبگذاری داره میکنه، چه خب قطعا باید اینا رو باشون برخورد کرد و اینها رو نباید از اغماض گذاشت.
خیلی متشکرم. باز چند دقیقه در خدمتتون هستیم، اما قبلش یک آیتم دیگری آماده کردن همکاران به عنوان یک مسجد یک محله، این رو هم میشنویم. باز در خدمتتون هستیم.
مسجد جامعه بروجرد، قدیمی ترین مسجد غرب کشور که چونان فیروزهی گرانسنگ بر قامت کهن شهر بروجرد دلربایی می کند.
این مسجد بر اساس کاوش ها و بررسی های میدانی که انجام شده، قدیمی ترین بخش اون برمیگرده به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری قمری.
به وسیله بن علی وزیر عبیدالله که حاکم منطقه جبال بود در زمان معتصم عباسی ساخته شده.
بنایی فاخر که هنرمندان این مرز و بوم در طول تاریخ الحاقاتی در آن به یادگار گذاشتند.
گنبدخانه فضای اصلی این مسجد تاریخی است. در طرفین گنبدخانه دو شبستان در دوره‌های بعد الحاق شده و شبستان زمستانی چهار در واقع فضای اصلی مسجد، و در جلوی گنبدخانه هم ما یک ایوان داریم که اون هم از الحاقات بعدی و تقریبا به آخرین الحاقات این مسجد تاریخی است.
شبستان شمالی در قرن چهارم ساخته شده، شبستان‌های غربی و شرقی به نام کاوش‌های باستان‌شناسی در قرن نهم ساخته شده، بعضی کاشی‌کاری‌ها متعلق به آل بویژ زمان سلجوقیان هم کارهای صورت گرفته، در زمان صفویه با توجه به کتیبه‌ای که در ورودی غربی ساختمان هست در سال 1022 کارهای صورت گرفته، در سال 1209 گلدسته‌های مسجد ساخته شده.
در طی سال‌های دهه 60 و در سال 68 به بعد در کاوش هایی که در حین مرمت انجام شد، بقایای مسجد فعلی در عمق 2 متر از کف پلی پیدا شد. مشخص شد که بخشی از بقایای معماری مسجد که متعلق به قرن سوم هجری است در سایر قسمت ها از جمله ایوان مسجد وجود داره که نیاز به یک یا دو فصل کار پژوهشی و کاوش داره.
مسجد جامع به عنوان قدیمی ترین مسجد غرب کشور از جاذبه های گردشگری مهم در استان لرستان به شمار می رود.
بسیار خوب شنیدیم. تشکر میکنم از همکارانم که این آیتم رو هم آماده کرده بودن به عنوان یک مسجد یک محله. کماکان با برنامه محراب روشن در خدمتون هستیم با حضور حجت الاسلام حسن اسکندری، معاون نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی شریف. آیه اسکندری، در دقایق پایانی، حالا به عنوان صحبتهایی که میشه جنبندی مونم باشه، بفرمایید که آیا امروز مساجد در تحقق اهداف فرهنگیشون چقدر موفق بودن؟ منظورم مساجد دانشگاهی هستش.
ببینید قطعا دانشگاه‌های مختلف متفاوت عمل کردن. اینجوری نیستش که همه دانشگاه‌ها یه شکل عمل کرده باشن و موفقیتشون یکسان باشه. دانشگاه‌های معتبر مثل دانشگاه تهران، مثل دانشگاه امیرکبیر و بخشی از دانشگاه‌های حالا در استان‌ها مثل دانشگاه صنعتی اصفهان و مجموعه‌های مختلفی که هستش، اینا توی برنامه‌هایی که فرهنگی که تو مسجد گرفتن نمره قابل قبولی دارن. یعنی می‌بینی مثلا یه برنامه‌های خیلی مشخص منظمی در طول سال دارن که این برنامه‌ها خیلی مخاطب مختلفی رو داره و تعداد بالایی از مخاطبین خودش رو جذب کرده و بعد رضایتمندی مخاطبینش هم بالا بوده. ببینید جلساتی مثلا ایام محرم همین دانشگاه شریف در همون دهه محرم از 2000 نفر شروع میشه و با شبهای عاشورا و تاسوعاش مثلا بالغ بر 5-6 هزار نفر مخاطب داره. و جالب اینه که خب سخنرانان مختلفی را هم میارن برای برنامه دانشگاه. خب این مخاطبین خودش رو جذب کرده و تونسته چیز کنن. بعد این برنامه همه سال تو همه ایام ها وجود داره و هر هفته هم روزهای سه‌شنبه هیئت هفتگی خود دانشگاه هست که در مسجد دانشگاه برگزار میشه که حالا در ایام کرونا مجازی بوده، ولی در غیر اون بالغ بر مثلا 300 نفر 200 نفر دانشجو هفتگی می اومدن و مراسم هفتگی هیئت رو برگزار میکرد.
خیلی ممنونم آقای اسکندری، چون وقتمون تموم هست دیگه بیشتر از این نمیتونیم در خدمتتون باشیم. ممنونم از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودین. از شما ممنونم، شما رو به خدا میسپارم.
منم از شما متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. بسیار خوب، به پایان برنامه محراب روشن رسیدیم. صحبت میکردیم با حجت الاسلام حسن اسکندری، معاون نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی شریف، با موضوع مساجد در دانشگاه ها که البته با توجه به جایگاه شغلی ایشون کمی بیشتر به مسجد دانشگاه صنعتی شریف پرداختیم و اتفاقاتی که حواشی اون صورت میگیره. امیدوارم که از شنیدن این برنامه راضی بوده باشین و برنامه براتون مفید باشه. اگر نقطه نظری داشتید در رابطه با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 به ما منعکس بکنید و اگر نقطه نظرتون رو میخواهید به صورت تلفنی هم مطرح بکنید، شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما شنونده نظرات شما هستش و اون دوستان به ما منعکس خواهند کرد. براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم و از همینجا با شما خداحافظی میکنم.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد، باز دل شیدا شد و رستا شد و بیتاب شد، شب شب یلدا شد و عاشق شد و بیخواب شد. مهربونی و همزبونی رو از سر شب شروع کن، زخم کهنه این دل منو با خنده هات رفو کن. حافظ و بردار و بیار شور غزل بگیر، قاب خاطرات امشب و طول بغل بگیر. شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد. شم دونه پدر بزرگ، باز شده این دل دیوونه. یلدا شد، شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد. باز دل شیدا شد و رسوا شد و بیتاب شد، شب شب یلدا شد و عاشق شد و بیخواب شد. مهربونی و